بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در ادامه اون آیاتی که در بحث اصول اشاره کردم در سوره ممتحنه، خداوند تبارک و تعالی اشاره میکند به ابراهیم علیه السلام، میفرماید قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. در قرآن اونقدر که من دیدم دو مورد ما اسوه حسنه تعبیر در موردش داریم، یکی در مورد ابراهیم هست که حالا در این آیه در دو جا در این سوره، و یکی در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به عنوان اسوه حسنه معرفی میشن. خداوند میفرماید قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. که اینها اسوه هستند برای شما، ببینید اینها به قوم خودشون، به کسانی که با اینها ارتباط خونی و فامیلی داشتن. حالا این نکته ایست که در بخصوص فرهنگ عربی که قوم و قبیله و عشیره و اینها خیلی ارتباطات مهم بوده این تأکید شده. حالا الان که خیلی بخصوص در عرف ما دیگه خیلی این جهت مورد توجه نیست، ولی در مجموع قاعده قاعده است. حالا این مصداق که فرمودن انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما از شما و اون عقایدتون بری هستیم. کفرنا بکم، ما کافریم به شما. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء، بین ما و شما دشمنی است ابدا همیشه. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا شما ایمان به خدای یگانه بیارید. ما فقط با موحدین رفیقیم، با کسی دیگه رفاقتی نداریم. پس عرض کردم این نکته رو که معنای این جملات در قرآن عداوت و بغضاء قلبی است، مودت قلبی است. یعنی در قلبمون نباید اینا رو دوست داشته باشیم، نباید با اینها دوست باشیم، گرایشی به اینها داشته باشیم. این به معنای این که ضرورتاً با اینا درگیر باشیم نیست. خب اگر اینطوری بود که معنا نداشت پیغمبر با کفار مدینه بیاد قرارداد صلح و اون قراردادها رو ببنده که مبنای اصلا ارتباط ماست با غیر مسلمان ها اون فرمایشات پیغمبر و اون قراردادهای بین پیغمبر و اون اهل کتاب. معناش اینه که ما دلبستگی به اینها نداشته باشیم، اما اینکه حالا ما رفتارمون با اینها طوری باشه که احیانا از اون طریق ما بتوانیم اینها رو دعوت کنیم به دین، ما نباید اینها رو دوست داشته باشیم به معنای دوست داشتن قلبی به اون، به خصوص به این نکته منکم و مما تعبدون، عقائدشون، اون باورهاشون، هنجارهاشون برای ما نباید محبوب باشه. و در این حال این به این معنا نیست که ما نباید تلاش کنیم به عنوان یک انسان اونها رو کمک کنیم تا راه رو پیدا کنن، که یکی از این کمک ها اینه که ما رفتارمون رفتار خوب باشه. پیغمبر رفتارش با دشمنان کفار رفتار خوبی بود، محبت پیغمبر باعث می شد خیلی ها مسلمون می شدن، محبت پیغمبر نسبت به همین کفار، همون داستانی که بارها اشاره کردم که اون کافری که هر روز پیغمبر رو بی احترامی میکرد، بعد حضرت یه روز دیدن نیامد، فرمودن احوال ما رو نپرسید، گفتن مریض، رفت سراغش. خب این رفتار معناش اینه که پیغمبر مودتی به اون داشت؟ به عقیده او قطعا نه، اما به عنوان یک انسان او رو دوست داشت، بخواست نجاتش بده به این عنوان. این منافات نداره. ببینید این آیات نباید دستاویز رفتار خشن در بین مسلمان ها باشه، که بله اینجا خداوند فرموده بین بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا، بله درسته فرموده، ولی خب سنت پیغمبر رو ببین، بقیه آیات رو ببین، در متن مفاهیم و آموزه های اسلامی این رو ببینیم. بله نباید ما دلبستگی پیغمبر، هیچ دلبستگی به عقاید و اون جهت ارزش ها و هنجارهای اونها نداشت، باش مخالف بود، به شدت بغضاء و عداوت داشت، اما در این حال رفتار دوستانه و محبت آمیزی با اینها داشت و اینا جذب میشونن. ولی اگر پیغمبر میخواست با اینا رفتار خشنی داشته باشه، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، قرآن میفهمه. این نکته ایست که توجه کنید بعضی از این آیات و بعضی از این تعابیر دستاویز بعضی از جمعیت هاییست که امروز به عنوان اسلام یه سری کارا دارن انجام میدن. حالا ما یه وقتایی هستش که این نکته ای که من اینا رو عرض میکنم اینه، یه وقتایی هست ما در ظاهر این چیزها رو محکوم میکنیم و در صفا میگیم بله خب حرف درستیه. من میخوام بگم اینجوری نیست، واقعا اینها غلطه، نه اینکه واقعا درسته و ما مثلا فقط به عنوان یک حالا استراتژی سیاسی داریم محکوم، نه واقعا اینطوری نیست. ما دشمن هستیم نسبت به عقاید، اما معناش این نیست که دشمنانه با اونها رفتار میکنیم، نامهربانانه با اونها رفتار میکنیم. دو تا بحث جداگانه است. ما عقایدشون رو قبول نداریم، به هیچ وجه هم نمیخوایم تمایلی به اون داشته باشیم، و در این حال رفتارمون با اونها باید به گونه‌ای باشه که اگر میتوانیم تأثیر بگذاریم با اونها رو جذب کنیم به عقیده درست. و این برای ما طلبه ها خیلی مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله من معناش اینجوری میگم، یعنی قد عداوت نهی که بیرون حتما، بله یه جای جنگ اونا مقابل ما ایستادن اون بحث جداست، ولی این معناش این نیست که با هر کافری دیدی تو خیابون یه چاقوی بزنی تو شیکمش، اگه تونستی یه انگشت تو چشش فرو کنی، اینجوری نیست. اما همچین چیزی نیست که، اسلام اینجوری نگفته که. اگه اینطوری بود که کفار تو جامعه اسلامی اصلا امنیت نداشتن، اونا امنیت داشتن. دوره علی ابن ابی طالب علیه السلام اون یهودیه داستان شما صد بار گفتیم اینو، ما ازش استفاده اون حکمو کردیم. یه وقتی به رهبری عرض کردم، گفتم آقا من از این داستان یک حکم اخلاقی استفاده نمی‌کنم، این که فقها میگن، من تو کتابم نوشتم یه چیزی خیلی فراتر از اون استفاده میکنم. خب اون طرف حضرت بهش میفرماد که آقا این زره تو به نیرنگ به دست آوردی، زرهی بوده در جنگ، تو از یه طریقی کلک زدی به قلول، تو اینو به دست آوردی. او یهودیست، علی ابن ابی طالب حاکم حکومت اسلامی اون زمان که مثلا مصر یه استانش بوده، مصر اون زمان که سودان جنوبی و سودان شمالی و قسمت‌هایی از کشورهای منطقه همه اینا جز اون مصر اون زمانه که یه استانشه. مثلا حکومت علی علیه السلام که ما میگیم یه امپراتوری بزرگه، و حاکم قدر قدرت چنین حکومتی به یه یهودی برخورد میکنه، میگه این زره رو تو به نیرنگ به دست آوردی. اون چی جواب میده؟ میگه بیا بریم پیش حاکم شرعی که تو او رو بر مردم مسلط کردی، دوران حکومت علی است. او میگه بیا بریم پیش قاضی که تو او رو نصب کردی، دوران نیست که علی هو حاکم نباشه، چون تعبیر روایت پیداست. میگه بیا بریم پیش اون حاکمی که تو او رو نصب کردی بر امور مردم. من اونجا به تو کتابم هم گفتم، تو بحثم هم گفتم، گفتم آقا این معناش چیه؟ معناش اینه که آنچنان امنیت قضایی باید در جامعه باشه که یک غیر مسلمانی اگر یک مسئله ای پیدا کرد با حاکم حکومت، اینقدر جرأت داشته باشه که بهش بگه بیا بریم پیش قاضی که تو نصبش کردی. حکومت اسلامی یعنی این، اینقدر امنیت قضایی که طرفش نگران نیست که بابا خب اون قاضیه تو الان علی رو ببینه به نفع من یهودی میاد حکم کنه، 100 سال حکم نمیکنه. اگه اینطوری فکر میکرد که نمیگه بیا بریم پیش قاضی، خودش که از اول میدونست محکوم میشه دیگه، چه دایی داره بره پیش قاضی؟ میگه بابا بیا این زره مال تو نخواستیم. اصلا خر ما از کرگی دم نداشت، میخوای اگه چیز دیگه هم میخوای بدیم بده. همچنان که به شاهان و سلاطین میگفتن دیگه، شاه میگفت مثلا مثل این که این زمینا مال، میگفت آقا بیا مال شما، مال شما. هنوز جملهش تموم نشده یارو میگفت بیا بابا مال خودت برو ببر، چون میدونه الان این میخواد بگه اینا مال ماست، اگه بگه نه گردنش زده است، بابا بیا مال خودت ببر. اما این که یهودی میگه آقا بیا بریم، معلومه امنیت قضایی داره. اونجا توصیه های علی ابن ابی طالب به شریح که تو کتابای ما هم آمده، اهل سنت هم نقل کردن، تو کتابای ما آمده، به سند صحیح هم آمده، همش اینا رو هم کردن فقهای ما به اخلاق قضاوت. حضرت فرموده نگاهت به دو طرف یکسان باشه، تعابیرت به دو طرف یکسان باشه، یه جوری رفتار نکن که دوست تو طمع کنه در تو، دشمن تو از تو بترسه. اینا توصیه نیست، توصیه اخلاقی نیست، اینا احکام و ضوابطه. من اینو تو کتابم هم گفتم، سیستم قضایی اسلام نه تنها باید عدالت ثبوتی داشته باشه، یعنی ثبوتاً عادلانه باید رفتار کنه، واقعاً بر اساس عدل باید رفتار کنه، که حالا عدل یعنی همون ضوابطی که توی فقه بیان شده برای دادرسی، باید ظاهر بیرونی این سیستم قضایی به گونه‌ای باشه که هر کسی از بیرون به این سیستم نگاه میکنه بگه تو این سیستم به کسی ظلم نمیشه. بنابراین هر کسی، من این جمله رو به رهبری سالها پیش عرض کردم، گفتم آقا هر کسی هر کاری بکنه که از باعث بشه این چهره خر مخدوش بشه، ولو کارش فی حد نفس خلاف شرع نباشه، اما یه کاری میکنه که این چهره مخدوش میشه، از بیرون کسی نگاه میکنه میگه نه بابا اینا با رفقاشون خوب رفتار میکنن، با دشمناشون بد رفتار میکنن، اینا عدالت ندارن، که اونی که طرفدار ایناست به نفعش حکم میکنه، اونی که مخالفه از همون اول بر علیهش حکم میکنه، این خلاف شرع داره انجام میده، این کارش خلاف شرعه، ولی ظاهرا اصلا بر اساس ضوابط و موازین هم عمل میکنه. بنابراین ما در فضای اسلامی، در حکومت اسلامی، حالا این نکته ای که دور نری، کفار در امنیتی بودند که وقتی با حاکم اسلامی یه موردی پیش میاد، اولین چیزی که میگه اون یهودی اینه، هیچ نمیگه نه و نو و تو میخوای به زور بگیری و تو قدرت، اصلا این حرفا نمیزنه. تا علی ابن ابی طالب علیه السلام به اون میفرماد این زره تو به نیرنگ گرفتی، میگه آقا بیا بریم پیش حاکم، بیا بریم پیش قاضی، تو خودت قرار دادی بیا پیش همین قاضی. این به نظر من یعنی سیستم انقدر عدالت داره که یه دونه یهودی هم اطمینان داره که بالاخره اونجا اگه بره فرصت دفاع پیدا میکنه، ممکنه آخرش به نفعش حکم نشه، ولی اگه من بدونم هیچ فرصت دفاعی بر من نیست، خب من کی میام برم دادگاه، ولو یقین دارم که حق با منه، بازم کی میام برم دادگاه، میام فرصت من نمیدن تا دفاع کنم. گفت که تو چرا فرار میکنی، تو که از این جنس نیستی. گفت اینجا اول اجرا میکنن بعد نگاه میکنن ببین از کدوم جنسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 17 قسمت اولش مربوط به مرده بود، قسمت دومش مربوط به زنده. در قسمت اول که مربوط به مرده بود، ما فرمایش حضرت امام توضیح دادیم و پذیرفتیم که یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا، که اون میخواد حجش نذر باشه، حجت الاسلام باشه، میخواد اون که مرده پول داشته باشه نداشته باشه، میخواد وصیت کرده باشه نکرده باشه، تبرع از او جایز است. و گفتیم معنای جواز یعنی باعث میشود تکلیف او ساقط بشه. والمندوب، تبرع نسبت به مستحب، یه حج مستحب برای مرده ای انجام بدیم جایزه. بل یجوز التبرع عن المیت بالمندوب و ان کان علی المیت الواجب، ولو حج واجب بر او باشه میشه ما براش بریم حج مستحبی انجام بدیم، حتی قبل الاستیجار له، حتی قبل از اینکه اونا براش برن اجیر بگیرن برای حج واجبش، که رو مبنای ما، البته رو مبنای امام نه، رو مبنای ما وقتی اجیر گرفتن تکلیف او ساقط میشه، اما قبل الاستیجار هم میشه براش حج مستحبی انجام داد. فقط اشکال عرض کردم، مرحوم آوازی ها کرده بود که این شبیه حیه، گفتیم اگرم شباهتی داشته باشه به حی غیر متمکن شبیه، نه به حی متمکن، و ایشون تو حی غیر متمکن تبرع رو پذیرفته در این فرض. و کذا یجوز الاستیجار عن المیت فی المندوب مطلقا، یعنی ولو حج واجبی هم برش باشه میشه یکی برش براش اجیر بگیره برای مستحب. البته توجه دارید ما قبلا توضیح دادیم که حج واجبش از اصل مالشه، جزء دیونشه، قبل از تقسیم ارث باید این ادا بشه، اما حج مستحبی جزء دیونش نیست، حق ندارن از مال میت حج مستحبی بدن مگر ثلثی قرار داده باشه یا خود ورثه راضی باشن یا یه کسی خودش میخواد از مال خودش براش بده، والا نمیتونن از مال میت برای حج مستحبی بدن، اون جزء دیون نیست. امام میفرمان قد مر حکم الحی فی الواجب. عرض کردم این قد مره ای که امام فرمودن یکی در مسئله 48 که دیروز مسئلهشو خوندم و عرض کردم در مسئله 48 ما یک تفاوت‌هایی با حضرت امام در موارد داشتیم، یکیش این بود که امام در مسئله 48 فرمودن حج متبرع از شخص زنده ای که استنابه بر او واجب است، یعنی ناتوان از انجام حج، این مجزی نیست. ما گفتیم چرا مجزی هست، که امام این فرمایشی که در مسئله 48 فرمودن در ذیل مسئله 25 عربه که مشابه همین مسئله است که الان داریم میخونیم هم تو تعلیقشون فرمودن که اونجا وقتی که مرحوم سید فرمودن که بله بله اما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب الا اذا کان معذورا فی المباشره لمرض او حرم، بعد فرمودن فانه یجوز التبرع عنه، یعنی عن الحی که ناتوانه، امام فرمودن از ظاهر عدم الجواز، که گفتیم این فرمایش فرمایش مرحوم آقای خنساری، مرحوم استاد الحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی هم هست، مرحوم آقای خویی هم نظرشون همینه و ما خلاف نظر این بزرگان قبلا توضیح دادیم تبرع دست حی در این فرض مجزیست، قبلا اینو توضیح دادیم، ادلش رو هم در همون بحثا گفتیم، عرض کردم جلسهش رو هم که این جلسه ای که البته جلساتش قبل از اینه تو اینجا نتیجه گیری بوده، جلسه دوم سال 91 28 شهری بله شهری بر ماه 91 اینجا نتیجه گیری بوده، قبلش یعنی در سال 91 اون قسم سال قبلش در واقع ما اینو بحثای استدلالیشو گفتیم. اما در ادامه مسئله امام فرمودن اما المندوب مستحب فیجوز التبرع عن الحی کما یجوز الاستیجار له، یعنی للمندوب، حتی اذا کان علیه حج واجب می شود براش اجیر بگیره برای مستحب. حج واجبی که لا یتمکن من ادائه فعلا، الان تمکن از ادائشو نداره، حتی اگر ایشون میگه تمکنم داشت استیجار للمندوب قبل اداء الواجب در صورتی که اخلال به واجب نکنه لا یخلو من قوه، یعنی فتوا و تبرع هم ایشون می فرمان اقوا این است که صحیحه، که خلاف فرمایش سید است در عربه، مرحوم سید در عربه فرمودن حد اگر حی غیر متمکن باشه بله میشه مستحبی، اما در صورتی که متمکن باشه نه نمیشه، که مرحوم سید فرمودن اما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب الا اذا کان معذورا فی المباشره لمرض او حرم فانه یجوز التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابه علی الاقوا کما مر سابقا، که این مال واجب بشه، و اما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه کما یجوز له ان یستأجر له حتی اذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا، و اما ان تمکن منه فالاستئجار للمندوب قبل ادائه مشکلون، بل التبرع عنه حين اذن ایضا لا یخلو ان اشکاله، که اینجا مرحوم سید اینو فرموده. عرض کردم اکثریت بعد از مرحوم سید تعلیقه زدن که تبرع مشکله، مرحوم استاد الحسن فرمودن لا اشکاله، مرحوم شیرازی استاد عبدالهادی فرمودن لا اشکاله، مرحوم گلپایگانی مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه فرمودن اشکالی نداره، مرحوم ناینی فرمودن این که شما میگی لا یخلو عن اشکال ضعیفه، یعنی اشکالی نداره، و همینطور دیگران این رو گفتن که تبرو در این فرض اشکالی نداره. نکتهش در واقع همونیست که تو بحث میت هم اشاره کردیم، که اگر کسی حج مستحبی بخواد انجام بده در حالی که خودش بخواد انجام بده در حالی که واجب برش هست، روایت داریم نمیتونه. قبلا اینو گفتیم، یه کسی که حج واجب بر عهده‌شه نمیتونه بره حج مستحبی انجام بده. اگر میتواند بره حج، باید بره حج واجبش انجام بده. حالا اگر این آدم نمیتواند بره حج، حج مستحبی یکی رو بخواد بفرسته یا یه کسی تبرعاً انجام بده، خب اون که اشکال نداره، سیدم فرمود. اگر میتواند بره و نمیره، میتونه یه کسی رو اجیر کنه حج مستحبی انجام بده، میتونه یه کسی تبرعاً از ناحیه او حج مستحبی انجام بده، اینجا گفتن اشکال نداره. البته در مورد اجارش امام فرموده، در مورد تبرعش مشهور فرمودن، در اجارش دیگران اشکال کردن که خب این آقا اگه پول داره مثلا که بده حج، بده برای خودش، برای خودش حج. امام یه فرضی کردن، فرمودن اگر پول دادن برای حج مستحبی اخلالی به حج واجبش وارد نمی کنه. یعنی این انقدر پول داره که اگه الان یکی رو اجیر کنه براش بره حج مستحبی انجام بده، بازم توان مالی حج واجب رو خودش داره. امام می فرمه خب این چه اشکال داره بره حج مستحبیه که بفرسته انجام بده؟ این حج واجب نرفتنش ربطی به این که حج مستحبی کسی رو میفرسته نداره. چرا؟ چون امکانات مالیشو داره دیگه. این الان میتونه در این حالی که یکی رو فرستاده برای حج مستحبی، خودش برای حج واجبش انجام بده. این که مشکلی نداره، میتونه این کار بکنه. بنابراین امام فرمودن جایزه. دیگران این نکته رو اشاره نکردن، ظاهرشون که تعلیق نزدن، معلومه که استیجار رو قبول دارن که مشکله. اما در مورد تبرع دیگران گفتن مشکلی نیست که تبرع چه ربطی داره به این؟ یکی مجانی میخواد بره انجام بده، پولی که از این نمیخواد بگیره، که ما بگیم هزینه میخوای بکنی، خب برو هزینه واجبت بکن. حالا اینجا یه نکته ای هست، البته اینا دیگه بحث قواعد میشه. ببینید ما این بحث قبلا هم فکر میکنم در همون بحث که آیا کسی که حج واجب بر او هست میتواند حج مستحبی انجام بده گفتیم. خب ما قائلیم، میدونید این اختلافیه، ما قائلیم به ترتب. چون قائلیم به ترتب، میگیم اگر کسی تکلیفی بر عهده اوست انجام نداد، ولو اسیان کرده به خاطر انجام ندادن اون تکلیف، ولی این منافات نداره با انجام ضد اون که عبادی باشه. ما اینو قبلا توضیح دادیم دیگه، که مثلا فرض کنید یک کسی وارد مسجد میشه، مسجد نجسه، عزل النجاسه عن المسجد متوجه این آقا میشه، وقت نمازش هم موسعه، تنگ نیست که الان اگر مشغول این بشه نمازش قضا بشه. خب قواعد اقتضا میکنه این باید اول مسجد رو تطهیر کنه بعد نماز شروع کنه. این نمی کنه، میگه برو بابا کی حالشو داره الان مسجد بشوره، یکی دیگه پیدا میشه میشوره. با میسته نماز، نمازش باطله یا نه؟ چون الان نمازش ضد ازاله است، باطله یا نه؟ ما میگیم نه باطل نیست، ولو اینکه ازاله نکرده معصیت کرده ها، معصیت رو نمیگیم نکرده، معصیته، ولی میگیم باطل نیست. ترتب قائلیم، ترتب حالا در بحث اصول توضیح میدیم که چطور اصلا ترتب شکل میگیره، چون الان بعضی ها مثل مرحوم آخوند میگن اصلا محال ترتب. حالا ما توضیح میدیم اونجا اون مقدماتی که استاد مرحوم نائینی، مرحوم شهشهانی، حالا اسمش الان میگه اشتباهه، فشارکی، مرحوم آقای چون هر دفعه نائینی میگیم این آقای مکی اینو میگه، مرحوم فشارکی استاد مرحوم نائینی و مرحوم آقای حاجشیخ، اون چون مرحوم حاجشیخ عبدالکریم و مرحوم نائینی هر دو شاگردان اون بزرگوار بودن، اون مقدماتی رو گفته که بهش میگن مقدمات ترتب. نجفی ها چون از مرحوم نائینی بیشتر آشنا بودن شنیدن، تو عرف نجفی ها میگن اینو مرحوم نائینی گفته، اینو استاد مرحوم نائینی گفته. ما مقدمات ترتب رو که در جای خودش توضیح دادیم توضیح میدیم، بر اساس اون مقدمات با تفسیری که آقای صدر میکنه از ترتب که حالا باز در جای خودش خواهیم گفت، ما ترتب رو میپذیریم. معنای ترتب بگیم اینه که شارع انگار اینجوری امر کرده، گفته ازل نجاسه عن المسجد، این اولا بود، اگر این کارو نمیکنی خب سله، یعنی جهنم. اما نه اینکه این اسیان نیستا، اسیانه، ولی حالی که این کار نمیکنه بود نماز ده. یه امر به نمازم مترتب بر اسیان اون داری. بنابراین طبق قاعده کسی که حج بر او واجبه، اگه حج واجبش انجام نمیده میره مستحبی انجام میده، نباید بگیم مستحبیش اشکال داره، چون ترتب پیش میاد دیگه. ولی ما بعضی چیزا داریم مثل روزه، در روزه ما میگیم کسی که روزه واجب بر او هست نمیتونه روزه مستحبی بگیره. کسی که روزه واجب داره، مثلا روزه قضا داره، نمیتونه روزه مستحب. اونا دلیل خاص داریم، یعنی لولا اون دلیل خاص. به همین دلیل ما الان در نماز نمیگیم کسی که نماز قضا داره نمیتونه نماز مستحبی بخونه، ما اینو نمیگیم دیگه. همه مشهور الان همینه، با اینکه حالا بعضیشون هم ترتبی نیستن اینو قائلن، ولی ما دیگه تو ترتب مشکل نداریم که. حالا در من نماز قضا بعضیا میگن اصلا اسیانی در کار نیست، چون نماز قضا فرصت داره دیگه، ولی ما نمیگیم. تو روزه ولی میگیم، تو روزه میگیم شما اگه یه روز روزه قضا داری نمیتونی الان مستحبی بگیری، اول باید اون یه روز رو قضا کنی بعد مستحبی بگیری. چرا؟ دلیل داری. تو حج هم همینطور. این که ما میگیم در حج نمیشود کسی که حج واجب داره حج مستحبی انجام بده، دلیله. اگر نبود که ترتب بود میگفتیم میتونه. حالا در غیر اون موردی که دلیل هست دیگه قواعد دیگه. خب این آدم میتونه یکی اجیر کنه؟ بله، به خصوص اگر اجارهشش منافاتی با حجش نداره. اجاره میکنه، پولشو داره، حجش هم میتونه بره، نمیره، خودش نمیره، اسیانن نمیره، اسیانه، ولی خب حج مستحبیش هم میتونه بفرسته و ثواب حج مستحبیشو میبره، حسابش جداست، ولی اون که اسیان کرده حج واجبش انجام نده. تبرع رو دیگه آقایون گفتن خب این که واضح اصلا به پول این ربطی نداره، که یکی دیگه داره تبرعا انجام میده، اصلا پولی نمیگیره از این، پس چه ربطی داره به این؟ این حج واجب برای چه هست؟ میتونه انجام بده، نمیره انجام بده. یه جمله مرحومه، اینو دیروز عرض کردم، اینم بگم، جالبه این، حالا به یک معنایی مرحوم سید آخر مسئله 25 یک کلمه ای نوشته، نوشته و اما ان تمکن منهو، یعنی من حج الواجب، فالاستئجار للمندوب قبل اداء الواجب مشکل، بله تبرع عنه، یعنی از این شخص زنده ای که متمکن است، حین اذن، یعنی در فرض تمکن، ایزن، یعنی اضافه بر استئجار، لا یخلو عن اشکال فی الحج الواجب. علمایی که تعلیق زدن گیر افتادن این فی الحج الواجب چیه دیگه؟ مرحوم آغازی ها فرموده فی العبارت نوع اختشاش، معلوم نیست در هم ریختگی داره، این چیه؟ ربطی نداره. فی الحج الواجب یعنی چی؟ مرحوم آقای بروجردی یک احتمالی دادن، اینو دیروز هم عرض کردن، هم امام هم آقای خویی این احتمال رو تقویت کردن. البته امام اشاره کرده در تعلیقش که بعض الاجله گفتن، بعضی از بزرگان که مقصودشون مرحوم آقای بروجردی است، آقای خویی اصلا اشاره هم نکرده که این آقای بروجردی کسی دیگه گفته. آقای بروجردی اینجوری فرموده، خب دقت کنید، ایشون فرموده این فی الحج الواجب مال این مسئله نیست، این مال مسئله بعدیه. بعد آقای بروجردی فرموده تو مسئله بعدی یک جمله ای داره و ان کان الاقوا فیه الصحه، اونم مال اون مسئله نیست، مال اینجاست. یعنی این دو تا مسئله، یه تیکه از این مسئله رفته اونجا، یه تیکه از اون مسئله اومده اینجا. یعنی توی مسئله 26، حالا مسئله بعدیمون همینه، مسئله تحریر هم همینه، اینه که یه نفر میتونه نایب چند نفر بشه. اونجا مرحوم سید داره لا یجوز ان ینوب واحد ان اثنین او ازید فی عام واحد و ان کان الاقوا فیه الصحه، یه نفر نمیتواند نایب دو یا چند نفر بشود در یک سال، و این کانل اقوا فیه از صحه، هرچند اقوا اینه که صحیحه. آقای بروجردی فهمیده این معنا نداره که، کی گفته صحیحه؟ آقای بروجردی میگه اون فل حج الواجب اینجا بوده، لا یجوز ان ینوب واحد ان اثنین او ازید فی عام واحد فل حج الواجب. بعد میفرماد این انکان الاقوا فی الصحه اونجا بوده، که مرحوم سید اینجوری فرموده بوده، فرموده بوده بله تبرع عنه حین اذن ایضا لا یخلو عن اشکال و انکان الاقوا فیه الصحه. که اون وقت فرمایش سید با فرمایش تعلیق زننده ها یکی میشه، که سید هم فتواش اینه که جایزه و اشکال داره ولی اشکالش وارد نیست، همون که آغازی ها و مرحوم ناینی و همه اینا گفتن، مرحوم آقای بروجردی این توجیه رو کرده. و بعد امام همین توجیه رو پذیرفته تو تعلیقه، فرموده است همین کما احتمله بعض الاجله. مرحوم آقای خویی سر درسشون اینو فرمودن، تو تعلیقه شون هم فرمودن اینن، گفتن آقا هذه الجمله موضع و حافل مسئله الاتیه بعد قوله فی آمن واحد و اما قوله و ان کان الاقوا الصحه فموقعه هنا. فرمایش آقای بروجردی رو مرحوم آقای خویی هم داره، البته هیچ اشاره نکردن که اینو مرحوم آقای بروجردی فرمودن، اما مرحوم آقای بروجردی تو تعلیقه شون که اینجا هست توی اوربه که لفظت فی الحج الواجب هنا معنای ندارد و ان کان الاقوا اونجا معنا ندارد و اینا رو توضیح دادن، که این چیزا ممکن بوده در نسخه کتابای قدیمی چون خطی بوده یک کلمه از جایی جابجا شده باشه، که اگه این باشه سید هم با بقیه در این قسمت موافقه. جنبندی مسئله که درش هستیم، مسئله 17 و توضیح مسئله 18 انشاءالله جلسه آینده، که مسئله 18 همین مضمونی است که در مسئله 26 اوربه آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.